در مورد هدف اینجا بحث چیه؟ ربوبیت ناظر به خود. چی میخوام عرض بکنیم؟ معنای کمال اینجا چیه؟ معنای کمال اینه که ما به همون چیزی برسیم که در حدیث معروف امام صادق علیه السلام اومده که حضرت میفرمایند که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیت. عبودیت یه گوهری است که کنهش ربوبیته. ربوبیت چیه؟ انسان خدا نمیشود. چه میشود؟ خداوندگار. وقتی خداوندگار شد میتونه چیکار بکنه؟ کار خدایی بکنه. ید الله و رجل الله و عین الله و اذن الله و الاخر. خب این ربوبیت چجوری به وجود میاد؟ با قرب. قرب یعنی چی؟ گفتیم ما چند جور قرب داریم؟ دو جور. قرب یا حقیقی است یا مجازی. این قرب قرب مجازی نیست. اگرچه خیلی‌ها گفتن قرب مجازیه. یعنی چی؟ یعنی این که قرب به این معنا که انسان در نزد خداوند یک ارج و قرب و ارزش و جایگاهی دارد که خدا او را تحویل می‌گیرد، معنای بدی نیست، اما دقیق نیست. پس قرب مجازی نیست. قرب حقیقی چند جوره؟ دو جور. یا مکانی است که قرب مکانی به خدا معنا ندارد، یا قرب حقیقی، یا اسم دیگه شیه وجودی. یعنی ما درجه وجودمون رو هی بیشتر میکنیم. مثالی که زدیم چی بود؟ انعکاس یک کانون نوری در شب تاریک در یک بیابان. یه کانون نوری است، ما خیلی دوریم، الان ما تاریکیم، هرچی میریم جلوتر ما چیتر میشیم؟ نورانی تر میشیم. در حالی که اون نور مال ما نیست، ما فقط انعکاس دهنده هستیم، ولی هرچی نزدیک میشیم بهره ما از اون بیشتر میشه. ما هر چقدر بیشتر بندگی میکنیم درجه وجودی ما بالاتر میرود، که اینو در بحث عبادت و دعا مفصل بهش پرداختیم. خب در ابتدا گفتیم که در بحث درون بینی اول باید هدف زندگی در ارتباط با خدا ببینیم، دیدیم، بعد در ارتباط با انسان ببینیم، بس کردیم. حالا میخوام بریم سراغ این که چگونه عبادت و عدالت با هم جمع میشن. آقا مگه در این مورد اختلافی هست؟ بله، یه شبهه‌ای داریم. شبهه اینه، وقتی نگاه میکنیم به بحث هدف ارسال رسول و انزال کتب به این آیه میرسیم، انبیا میخوان چه هدفی رو محقق کنن؟ انسان قراره به کجا برسه؟ در مورد انبیا، بلغل ارسل نارسول نابل وینات و انزل نامه هم الکتاب و میزان لیقوم الناس. و آیه صراحتاً میگه انبیا میخوان چه هدفی رو محقق کنن؟ چه هدفی؟ عدالت. قسط همون عدالت، یعنی معنی تفاوت معنی قسط و عدالت خیلی بارز نیست. انبیا رو فرستادیم برای تحقق عدالت. از اون طرف وقتی نگاه میکنیم انسان قراره به کجا برسه، همون قرآن میگه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. هدف چیه؟ بندگیست، یا به عبارت عالی‌تر توحیده. چون بندگی ما اقرار به چیست؟ به توحید خداوند دیگه. پایه عبودیت توحیده. خب الان در قرآن از یک طرف هدف از ارسال رسول و انزال کتب این است که مردم و انسان‌ها قسط رو برپا بکنن، هدف این دانسته شده. در یه جای دیگه هدف چی دانسته شده؟ این که ما عبادت بکنیم یا توحید. خب بالاخره هدف خلقت انسان توحید است، همونطور که ما قبلا بهش اشاره کردیم، یا عدالت است. سوال شبه معلومه؟ در پاسخ به این شبهه یادداشت کردیم؟ کدومون؟ اینو آقا این چراغ رو خاموش کنید، همین که روش به ایشونه. احتمالا این هم مثل سیستم گرمایشه، یه اراده داریم، یه دوره مطالعاتی و تحقیقاتی، بعد برنامه ریزی جهت چگونگی اجرا، بعد ورود به مرحله مقدماتی جهت اجرا، بعد اجرا و محقق شدن. حالا فارغ از این اضافه، سیستم یا گرمایش اینجور از اون موقع که میگن خاموش بکنید تا خاموش بشه یه بازی باید طول بکشه، اینگاه مثلا دستگاه خاموش بشن. حالا این خاموش حله؟ الحمدلله. خیر، بریم سراغ پاسخ. احتمالات در مورد این شبهه و نقد و بررسی این احتمالات. پاسخ رو صفحه بعد داریم چون اینجا جا دیگه نداریم. چند تا پاسخ میشه داد؟ آقا بالاخره هدف نهایی توحید است و عبادت، یا هدف نهایی عدالت است. سه تا پاسخ چی داده شده؟ احتمالات این سه تا است. یک، هدف اصلی عدالت است و توحید در خدمت آن. یعنی این که میگیم که لیعبدون بکنید که چی بشه؟ که لیقوم الناس و بالقسط. پس ما قرار است لیقوم الناس و بالقسط را هدف نهایی بدانیم. برای رسیدن به لیقوم الناس و بالقسط قطعا بدون لیعبدون چیزی گیر ما نمیاد. معلوم احتمال اول؟ خب میگیم آقا چرا میگید هدف اصلی عدالت و عبادت و توحید در خدمتش؟ اینجا یه پاسخ دینی داریم، با اینکه بحث ما درون دینیه، یه باری اینجا برادران مارکسیست ما هم چی؟ وارد میشن. اونها هم قائلن که عبادت و توحید چیه؟ در خدمت عدالت. حالا عدالت به چه معنا بهش میرسیم. اونهایی که قائلن هدف اصلی عدالته، برخیاشون نگاهشون درون دینیه، برخیا برون دینی. اونایی که نگاه دینی دارن و توحید و عبادت رو در خدمت عدالت میدونن، توجیهشون و دلیلشون چیه؟ میگن برقراری عدالت مستلزم قانون عادلانه است، که قانون عادلانه از طرف بشر ممکن و تحقق چرا نیست؟ دیگه ضمانتش هم در نظر نگیره و توجه نکنه. آیا بشر میتواند خودش به ماهو و خودش قانون عادلانه بگذارد؟ نه. چرا نه؟ چون قادر به تشخیص آن نیست، چون غرض دارد، ضمانت اجرا ندارد، چون نفته. انسان وقتی میخواد قانون گذاری بکنه، اگر تعلق ماورایی نداشته باشه، فقط خودش باشه و خودش، قانون چطوری میذاره؟ یه جویی که ملاحظات خودش یک تفسیری بذاریم. لازم باشه میگه به شوخی میگه آقا این قانون که شما میگی تفسیری نداره، همش تلقیشونه که تفسیر قانونو دور میزنه، استثنا میزنه، تخصیص میزنه، یه جوری بالاخره ما میتونیم قانونو بپیچونیم. بشر قادر به تشخیص قانون عادلانه نیست، چون غرض داره، بی غرض و مرض نیست. دو، ضمانت اجرا نداره. چرا؟ نفت طلب لازم بشه به ضمانت اجرا و تکالیف و اون چیزهایی که به عنوان آثار منفی بر تخطی از قانون عادلانه بار می شود، خودشو پایبند نمی کنه. بنده قانون گذاشتم، حالا پسر خودم اشتباه کرده، چیکار میکنم؟ رجوع میکنم. اومدن به زنی دزدی کرده بود، گفتم قانون براتون ماله بنی خزیمه بود، از یکی از تیرهای قریش، پولدار، خانواده سرشناس، با ام سلمه برخیان میگن به اسامت بن زید، گفتم برو پیش پیغمبر بگو آقا اینو بیخیالش، این خانوادهش آدم حسابی هم. طرف اومد سراغ پیغمبر، ساعت الاوله حضرت فهمیدن که چی میگی؟ گفت آره اگه ممکنه حالا این نفر بیخیالشیم، سرقتش هم حدی بود، یعنی باید دستش رو قطع میکرد. حضرت فهمیدن که اقوام قبل هلاک شدن چون که مجازات ها رو در مورد ضعفا اجرا میکردن در مورد اغنیا اجرا، یه بدبخت بیچاره مرتکب جرم شد، اون موقع دیگه عدالت بلند میشد. اما یه گردن کلاف که جرم مرتکب شد شروع میکردن به پیچوندن. حالا ایشون بالاخره خدماتی داشتن، اینجور بودن اونجور بودن، میپیچوندن به هم. حضرت میفهمن این دلیل چی شد و ریشه چی شد؟ هلاک اقوام قبل، باعث هلاک میشه. چرا؟ چون ظلمه. و فرمودن به خدا قسم اگر فاطمه دخترم هم این کارو میکرد دستشو قطع میکردن. خب نه، اما پیغمبر خواسته بقیه حساب دستشون بیاد، اگه واقعا اتفاق نبود یه قدر نمیکرد. و ما ینتقان الهوا این هوه لا وحیان یوها. خب بفهمید به اون نمیرسیم. به خاطر منفعت متقابل پس رعایت میکنم. این یه دروغ تاریخی است. انشاءالله تو قسمت بعد که بروندینیه بهش میرسیم. بشر قادر به تشخیص نیست چون غرض داره، ولی خدا نفعی نداره. الان خدا بگه این خوبه اون بده، اون خوبه این که بده، براش نفعی داره؟ بله؟ مثلا ما بهش بریم یا جهنم بریم برای خدا نفع داری یا ضرر؟ نماز میخونم حال خدا رو بگیرم، حال خدا رو بگیرم، خدا منزه نماز میخونم. عزیزم شما نخونی الان مثلا در هر شما یک اتفاق میده، زلزله میاد مثلا، خدا نفع نداره. دو، ضمانت اجرا خدا داره. چرا؟ چون آخرت داره. نه حالا میپیچونی اینا نمیفهمه، اینا نمیفهمه. خدا که سر به زنگا جلوتو میگیره، بعد انشالله میگیرنت خوزو و فقلو سمت جهیمه سلو پردش کنید تو آتیش. ما میگیم او شاید شما باشید، نمیدونم، حالا انشالله که حتی نباشید، انشالله باشید. خدا آخرت داره، نفع هم نداره، جمعش چی میشه؟ پس کی قانون وضع کنه؟ خدا. ما میخوام بگیم چرا توحید به نظر اینا مقدمه عدالته و عبادت مقدمه عدالته. وقتی میگید خدا قانون وضع بکنه، ما بعد از قانون خدا اطاعت کنیم. لازمه اطاعت چیه و مقدمش چیه؟ شناخته خدا را اگه قرار بشه بشناسیم، به توحید میرسیم. پس به توحید میرسیم که خدا را بشناسیم، اوامر او را اطاعت بکنیم و قانونی که خدا گذاشته با اطاعت ما زمینه این میشود برای تحقق عدالت در جامعه. اما برخی اینجا میخوان از این بحث دروندینی استفاده بروندینی بکنن. چی میگن؟ میگن که بله، به نظر ما هم عبادت هدف نهایی نیست، توحید هدف نهایی نیست. هدف چیه؟ هدف عالی با الف، هدف میانیست، هدف نهایی و غایی نیست. میگن چرا؟ میگن چون عبادت مقدمه است برای جامعه بی طبقه. اگر به این معنی که گفتید انسان‌ها به اطاعت از فرامین عادلانه برسن، در نهایت چی محقق میشه؟ جامعه بی طبقه. اسم دیگه جامعه بی طبقه چیه؟ جامعه سوسیالیستی. به همین خاطر مارکسیست‌ها میگن اگر جامعه سوسیالیستی محقق شد، دیگه ما به دین نیاز، دین رو برای چی می‌خواستیم؟ برای مقدمه که این جامعه محقق بشه. خب محقق شد، پس دیگه دین نیاز نیست. بله؟ نه دیگه، اونا میگه وقتی جامعه سوسیالیستی که مرحله پنجم محقق بشه، دیگه همه چی گل و بلبل میشه. اون طرف میگن که دین آمده است برای تسهیل زندگی دنیا. اینو از کجا میگیرن؟ از حدیث نبوی که حضرت میفرمایند بوئستو علی الشریعت سهلت سمحه، من مبعوث شدم بر شریعت سهل سمح، آسان، راحت، بدون سختگیری و به مکافات و به عسر و حرج اندازنده. من بر این اساس مبعوث شدم. میگم دین برای تسهیل زندگی دنیا اومد. در نتیجه اگر چیزی از دین برای ما سختی ایجاد میکند، باید اونو حذف کنیم. در پاسخ به این بزرگواران میفهمیم که با استعلا شریعت سهلت سمه، یعنی اساس دین بر سهلگیریه، یرید الله و بکمال یسر ولا یرید و بکمال عسر، خداوند بنا رو بر سهلگیری گذاشته، لا یکلف الله نفسا الا، اما جایی نگفته شما دین رو با توجه به امیال خودت چکا کن؟ آسون کن. به نظر شما صبح بیدار شدن خصوصا ایام که مثلا اذان خیلی میره چی؟ میره یا مثلا میفته ساعت مثلا 5 صبح 4 صبح مثلا ساعت 5:30 شما دیگه باید نمازتو خونده باشی، این سخت است یا نه؟ سخت دیگه. روزه توی ماه مبارک امسال گویا سخت بود دیگه، خیلی حالا باشم خیلی سخت بود. انگیزه حلیم خوردن موقع افطار روزه رو بر انسان آسان دیگه. بعد خب حالا توی این مثلا هوا این همان سختی، مگه پیغمبر نگفته دین من دین راحتی فبا خوریم؟ دین من دین راحتی یعنی کلن دوره هم باشیم نماز هم خود 4 رکعت هم یه رکعت بخونیم خوب همشه یه پربیمون الله اکبر، اصلا الله اکبر بگیم بعد بگیم خدا جون، بعد بشینیم بگیم ارادت داری، نگاه خیلی زیباتره. اما کلی وایستیم و سبحان الله سبحان الله با این کمردرد و آرتروز و این بیماری های امروزی همش نکیر سندلی میشینیم و از اون پشتی های تندک هم نداریم و این معنی سهلس همه اینه واقعا؟ من خودتون بگیرید تا میشه آسونش کنید. اگر اینجور بود این همه دستورات که آقا میگن دو تا نامحرم اینجا باشن نفر سوم شیطانه. خب حالا الان یه نامحرم اومده ببخشید الان بیرون یه مقدار هوا خنکه، الان شریعت سهلت سمه با بمونیم دیگه، ببخشید همون دیدی گفته شریعت سهلت سمه فرموده افضل الاعمال احمس، با فضیلت ترین اعمال چیه؟ سخت ترینشه. ولی خیلی کارها سخته، انسان خمس هم میخواد بده شاید یه ذره زورش بده سختش بشه. این که میگیم دین برای تسهیل زندگی دنیاست و شریعت شریعت سهله سمه است، این معنی که دین رو میگه خودت آسونش بکن نیست. و از اون طرف اگر میبینی مؤمنین در زندگی دنیا دچار گرفتاری هستن به این خاطر است که اولا دنیا دارون بالبلائه محفوفه، دنیا رو با بلا در هم پیچیدن. نقطه دوم این که هر که در این وضع مقرب‌تر است جان بلا بیشترش میدن، قاعده عالم همینه. لذا این که اینها یعنی مارکسیستا میخوان عبادت رو مقدمه جامعه بی طبقه، چون عدالت به نظر اونا چیه؟ مساوات دیگه، یکی شدن، تشابهه. اونها میگن عبادت مقدمه عدالت، فرق میکنن با اونهایی که درون دینی نگاه میکنن و عبادت رو مقدمه عدالت میدونن. تفاوت رو متوجه میشید که بله؟ دو یه بار دیگه ما میخوایم زندگی بکنیم و زندگی محتاج قانونه و قانون باید عادلانه باشه، درسته؟ قانون عادلانه کی باید بذاره؟ کی سوال کرد؟ قانون عادلانه انسان نمیتونه بذاره، پس کی باید بذاره؟ خدا. اگر خدا قانون عادلانه میگذارد، ما در صورت اطاعت و تبعیت از اونه که میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم دیگه. یعنی قانون عادلانه زندگی اجتماعی چیکار کنه؟ خوب پیش ببره. لازمه اطاعت چیه؟ تا ما شناختی نداشته باشیم و خدا رو قبول نداشته باشیم حرف او رو اطاعت نمی کنیم. پس لازمه اطاعت میشه شناخت و توحید. در واقع توحید شد لازمه چی؟ زندگی عادلانه. پس هدف نهایی عدالت است، توحید ابزار تحقق عدالت. این نظر اول. نظر دوم، هدف اصلی توحیده و عدالت در خدمت تولیده. با چه توجیهی؟ ما برای که به خدا برسیم کجا باید زندگی کنیم؟ در دنیا. زندگی ما در دنیا به صورت اجتماعی است و زندگی اجتماعی چی درست میکنه؟ تضاد. تضاد چی؟ تضاد منافع دیگه، هر کدوم از ما منافعی داره، وقتی با هم زندگی میکنی دائما منافع ما با هم چی پیدا میکنه؟ تضاد، استکاک و سایش پیدا میکنه. خب ما باید به خدا برسیم. لازمه زندگی در دنیا، زندگی در دنیا اجتماعیه و زندگی اجتماعی حتما در بردارنده تضاد. چی کار بکنیم؟ برای این که در زندگی اجتماعی در دنیا که تضاد دارد و قرار است در انتهای آن ما به خدا برسیم، گرفتاری کمتر بشود، ما محتاج چیم؟ اجرا و وضع قانون عادلانه. قانون عادلانه از کی برمیاد؟ از خدا. پس اینجا چی شد لازمه چیم؟ عدالت مقدمه توحید. یه لحظه حواستون با من باشه، بعد یادداشت بکنید. ببینید ما دو تا گزاره داریم، عدالت و عبادت یا عدالت و توحید. یه گروه میگن ما میخواهیم به زندگی عادلانه برسیم. زندگی عادلانه چه میخواهد؟ قانون عادلانه. قانون عادلانه فقط از کی برمیاد؟ از خدا. پس توحید مقدمه است برای تحقق عدالت. برخی میگن نخیر، ما میخواهیم به توحید برسیم. برای رسیدن به توحید باید در دنیا زندگی بکنیم. دنیا زندگی اجتماعی است و زندگی اجتماعی تو شیعه تضاده. برای اینکه تضاد در زندگی اجتماعی نباشد و به خوبی ما به خداوند و توحید برسیم، محتاج چیم؟ قانون عادلانه. پس عدالت مقدمه توحیده. نظر سوم چی میگه؟ نظر سوم میگه آقا دعوا نکنید. نظر سوم نظر دوستی، گل بلبل، جوانان، توافقنامه، همدیگر قول ندیم ایناست. خب آقا هر دوتا چی هم؟ اصلا در عرض یکدیگر هم هستن. رسیدن به هر دو هدف به صورت عرضی. چرا شما میگی عدالت یا عبادت؟ بگو. عدالت، عبادت، هر دو، هیچ کدام. کدوم انتخاب کنیم؟ گزینه جی، هر دو. این خوبه برای اینکه دوا چی بشه؟ تمام بشه. خب آقا شما اینا رو میپذیرید یا نمیپذیرید؟ برای بحث در مورد این ستا باید چه بکنیم؟ نقد و بررسی بکنیم. یه بار دیگه حواستون با من، اولی رو متوجه شدیم که عدالت هدف نهایی بود و عبادت مقدماتی؟ همه متوجه شدن؟ دومی عبادت نهایی بود، عدالت مقدماتی، سومی هر دو. ما حرکت میکنیم در زندگی به اهدافی برسیم. آن اهداف چی هم؟ هم عبادت هم عدالته. میخوایم ببینیم الان این که عدالت لازمه عبادت است یا عبادت لازمه عدالت است یا هر دو هدف نهایی هستن، کدوم کیش درسته؟ بفهم. ای نداره، حالا ما الان به همین میرسیم. عیبی نداره. اون این که شما میفرمایید چیزی در عرض توحید قرار نمیگیره، میگم ما چیزی در عرض خدا که قرار نمیگیره، ولی خدا گفته ما همه پیغمبر رو فرستادیم، نفرستادیم که توحید زنده بشه، فرستادیم که عدالت برپا بشه. آره اون لیعبدون رو میگیم توحیده. خب لیعقوم الناس و بلغست هم که عدالت. نقد بکنیم. یک، یه لحظه یادداشت بکنید که بعد حواستون کامل با من باشه. یه سوال داره بفهم. باریکلا آقا شما تو فرض دوم، اگر اشتباه صورتون فهمیدم تصحیح کنید، شما تو فرض دوم میگید هدف غایی و نهایی توحید است. برای رسیدن به توحید باید در دنیا زندگی بکنید. دنیا زندگی اجتماعی، زندگی اجتماعی حاوی تضاده و برای جلوگیری از تضاد و رسیدن به خداوند محتاج قانون هستی. اون قانون باید عادلانه باشه و جز خدا کسی عرضه وضع قانون عادلانه نداره. بسیار خوب. هیچ منعی نداره. قانون عادلانه رو از خدا میگیریم، عدالت رو محقق میکنیم که به کی برسیم؟ به خود خدا برسیم. اما تو اون فرض قبلی میگفت نه، ما توحید را به عنوان مقدمه قانون عادلانه به کار میگیریم تا قانون عادلانه را وضع بکنیم تا عدالت محقق بشود. عدالت خودش بود هدف غایی، دیگه چیزی بعدش نبود. مثالش چیه؟ یه بار دیگه هم عرض کردم، شما درس میخونید که مدرک بگیرید، درسته؟ پس هدف شما مدرک گرفتنه، درسته؟ کی میگه نه؟ کی الان گفت نه؟ یعنی الان شما درس یعنی شما الان در تشکر میکنم اپای خودم رو به خودم برمیگردونید. قطعا همه شما به عنوان اغلای عالم انشالله درس میکنید که مدرک بگیرید. نه آقا شما انگیزه های خدای ما رو عبه این بولید. من انگیزه خدایتون عبه این نبودم، میخوام میذاره عقلتون رو کار بندازم که بفهمید که هدف فقط هدف عالی نیست. هدف دو جوره، ما یه سری اهداف عالی داریم، عالی با عله. عالی از چی میاد؟ از آلت، وسیله. هدف های میانی، یه هدف غایی داری، هدف نهایی. هدف عالی شما الان چیه؟ مدرک. هدف بعدی که این هدف باز خودش وسیله میشه برای اون. این که میگن هدف عالی، هدف وسیله‌ای، هدف مقدمه‌ای به این معناست. مدرکی که الان برای شما هدفه، بعد که محقق شد خودش میشه وسیله برای مدرک دیگه. برای خدمت به دیگران. پس خدمت به دیگران شد دوباره هدف، مدرک شد وسیله. خدمت به دیگران باز خودش چی میشه؟ میشه وسیله برای قرب الله، که دیگه قرب الله خودش چیه؟ هدف غایی شماست. پس ما یک سری اهداف میانی و عالی داریم، یک سری اهداف غایی، یک سری که نه در واقع یه هدف غایی. اونجا تو عدالت متوقف میشدیم ما، به این معنا که عدالت میشد هدف غایی. اما اینجا ما از قانون عادلانه‌ای که میتواند ناشی از توحید باشد به عنوان هدف میانی رد شدیم، رسیدیم به هدف غایی که توحید است. خب بفهمید. به عزت الان قیافه من شکل مارکسیست هست از مثلا. در پاسخ بهشون چیزای خیلی جدیتری هم میشه گفت و خیلی دم دستی هم میشه جواب داد. یکی دو داشت توی این بس برسیم عرض میکنم، اما کاملا حرفتون درسته. چون اگر ما انگیزه مالکیت رو و ارتباط بین کار و مزد رو از بین ببریم، قطعا جامعه آسیب میبینه. اما من به شما میگم نیم ساعت کار بکنی، 10 ساعت کار بکنی، 18 ساعت کار بکنی، 1000 تومان میدم. شما مگر که مثلا بدحال هستیم که زیاد کار بکنید؟ بدن کنه بدحال بود، ولی آقا اگه مغز مثلا بعضی جانوران رو میل کردین 5 دقیقه کار میکنید هم. یا جامعه بی طبقه، یعنی جامعه‌ای که بلاشک به سمت زوال میره. الان مثلا شما برخی مجموعه خصوصی، مثال نزن، مثلا مجموعه خصوصی که نمونه دولتی هم دارن، وارد مجموعه دولتی که میشید مثلا اینقدر یخ و نور با آدم برخورد میکنن. چون مهم نیست که شما رفته باشید اونجا یا نرفته باشید، کاری بکنید، پولی بذارید یا جنسی خرید، هر چی، ولی همین خصوصی باشه. من اگه شما رو تحویل بگم، شما پولتون رو اینجا بذارید یا از من جنس بخرید یا به اینجا مراجعه بکنید یا با ما کار پژوهشی انجام بدید، برای منم یا ما بین میزان درآمد این مجموعه و حقوق من ارتباطه. اون وقت شما که وارد میشید، من تمام تلاشمو تو احترام و اکرام و توضیح و اینا میکنم تا شما مشتری بشید. شما وقتی گفتی جامعه بی طبقه، همه این انگیزه رو از بیخ خشکوندی. خب بفهمید. چون ریشش دینیه دیگه، از آیه لیقوم الناس و بالقسط اینا میگیرن. بفهمید؟ نه میگن توحید مقدمه است. هست مقدمه است. نه دیگه میگن هدف عدالتشون. قرآن گفته لیقوم الناس و بالقسط، نگفته لیقوم الناس و بالتوحید. نظر دینی ولی خب غلطه، درون دینی غلطه.
کاملا درست میفهمید، اما اشتباهی که الان فکر میکنید من قائل به اون نظرم، من قائل به اون نظر نیستم، من فقط نظر رو نقل کردم، الان مصخایی میکنم، جوونی کردم، عدنم دارم نقد و بررسی. یک، هر گونه شرک در منطق قرآن مردود است. این بگید خیال شما راحت بشه، هیچ چیز در عرض توحید نمیتواند باشد. با این حرف بلا شک دیدگاه سوم رد میشه. میتونیم دیدگاه اول رو هم با این بزنیم، اما برای اون مطلب داریم. بلا شک دیدگاه سوم رد میشه. دیدگاه سوم چی بود؟ این که عدالت و عبادت در از هر دو هستن دیگه، این که بلا شک مردود. دوم، هر هدف نهایی غیر از خدا مردود است. قرآن میفرماید الیه المسیر الى ربک المنتهى، الف لام منتهى افتاده، الینا ترجعون، همه به سمت خدا، همه از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم. خب نه، در مورد انسانات نخه، همه آنچه در عالم است از آن خداست و به سوی خدا برمیگردد. این که هدف نهایی، بازگشت نهایی، نمیدونم کمال نهایی غیر از توحید مطرح بشود، بلا شک چیه؟ اشتباهه. خب آیه قرآنه، خب این نگاه چی با آیه قرآنه؟ نه، نگاه بخشی، باری کلا نگاه بخشیه. اخست شیئا و غابت انکه اشیاء، یه ذره مثلا عربیه، مثلا شما یه چیزی میگی میگه اخست شیئا، یه چیز رو گرفتی، شیئا و غابت انکه، از دست تو رفت اشیاء او، حالا اوشم به خاطر وزن میگه، اخست شیئا و غابت انکه، یه چیز رو گرفتی، صد تا چیز رو ول کردی. همون قرآنی که میگه لیقوم الناس بالقسط، همون قرآن میگه انا لله، همه چی و انا الیه، به سمت او، همه چی به سمت اوست. بعد چجوری شما یا آیا رو گرفتی لیقوم الناس بالقسط؟ با این نظر بلا شک دیدگاه اولم چی میشه؟ رد میشه. خب نظر مختار، این مختار مختار سرفی نیست، نظر مختار یعنی نظر برگزیده. ما زمان دبیرستان بودیم، خدا حفظ فرمدی که از این اساتید ما رو فرمدن، نظر مختار این آقا اولی مختار رو میگه نیفرمی بودیم، این مختار هم پخش نشده، یعنی اینقدر معروف نبود. در نظر مختار یعنی نظریه مورد اختیار، اسم مفعول از باب افتخار. در نظر مختار البته عدالت ثمره توحید هست، ولی هر ثمره لزوما غایت اصلی نیست. این میشه تایید دیدگاه دوم. یعنی چی؟ خوب نهات کنید. سوال بزرگوار که فرمودن رابطه توحید که اومد اولی شد، اینجا معلوم میشه. ثمره توحید عدالت بلا شک. یعنی دیدگاه توحیدی و قانون عادلانه خداوندی است که میتواند عدالت را محقق بکند و آن عدالت مجددا زمینه توحید قایی بشود. اما این که ثمره توحید در جایی و در نگاهی و در بخشی بشود قانون عادلانه، این به معنای غایت توحید بودن عدالت نیست. بله، یکی از ثمرات نگاه توحیدی تولید قانون عادلانه است، اما این قطعا به این معنا نیست که توحید مقدمه است و عدالت غایت اصلی. بحث بررسی درون‌دینی موضوع هدف زندگی تمام شد. میخوام بریم سراغ بررسی برون‌دینی بحث هدف زندگی، و فارغ از این که ما مفروضمون اینه که دین به نام اسلام وجود داره و ما قبولش داریم، اگر بخوایم از نگاه مکاتب و آیین‌های غیر دینی به این موضوع بپردازیم، به چه پاسخی میرسیم؟ در سه محور بحث بکنیم. اول مقدمه ارائه راه حل، دوم بایسته های ارائه راه حل، و سوم نظرات و مکاتبی که در مورد هدف زندگی اظهار نظر کردن. مقدمه بفهم تشکر میکنم. یه بنده خدا یه فیلم میادی آخرش گفت ببخشید تایتانیک پسره بوده دختره، نه تایتانیک کشتیه بود. دقیقا به نتیجه رسیدیم. اینجا چی گفتیم؟ گفتیم در نظر مختار، نظر مختار گفتیم یعنی نظر مورد اختیار. عدالت ثمره توحید است، یعنی وقتی که توحید و عدالت نمیتونن با هم باشن و عدالت هم نمیتواند هدف نهایی باشد، پس هدف نهایی چیه؟ نگاه دوم چیه؟ توحیده. عدالت چیه؟ عدالت مقدمشه و ثمرشه. نظر درست اینه که هدف نهایی خلقت توحید است، اگرچه که توحید میتواند ثمره عدالت داشته باشد، اما بلا شک هدف توحید و غایت توحید عدالت نیستش. خب عدالت در جامعه مهدی برقرار بشود که چی بشه؟ که به عبودیت برسیم دیگه. پس عدالت مقدمه است برای عبودیت. بفرمید. اونجوری که بزرگوار سوال کردن که چطور در انتها میگید به قانون عادلانه نیاز داریم، توحید به ما قانون عادلانه میده، قانون عادلانه زندگی اجتماعی را عادلانه میکند، زمینه را برای توحید شدن فراهم میکند. پس از توحید ختم میشه، شروع میشه به توحیدم ختم میشه. بفرمایید. حالا بس اینه، ما شما رو آفریدیم که لیبلوکم، همین نه لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، یعنی خود امتحان زمینه اینه که کی بهتر عمل میکنه. کی بهتر عمل میکنه اسمون عمل چیه؟ عبادته. پس وسیله فهم میزان عبودیت ما ابتلاه.